سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی، من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که سرمفتش خاصی ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید حکومت افغانستان در زمینه برآورده ساختن معیارهای استراتژی مبارزه با فساد اداری پیشرفت کرده است. برنامه رنگهای زندگی هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید توافق با ترکیه در مورد ایجاد فرصت‌های کاری به افغان‌ها در حال نهایی شدن است. سفیر آمریکا در کابل میگوید سهمگیری ایالات متحده در پروسه صلح افغانستان به معنی انحصار این روند نیست. یک زلزله با قدرت 5.9 درجه شرق ولایت آذربایجان را در شمال غرب ایران تکان داد. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید توافق با ترکیه در مورد ایجاد فرصت‌های کاری به افغان‌ها در آن کشور در حال نهایی شدن است. سید حسین عالمی بلخی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
برای قانونمند ساختن و مدیریت مهاجرین افغان در ترکیه بین تیم‌های تکنیکی ما صحبت شده. ترکیه آمادگی دارد که سالانه 30 تا 40 هزار کارگر افغان به صورت قانونی ببرند.
آقای بلخی ابراز امیدواری کرده است که یک اعلامیه مشترک در این مورد به زودی ترتیب شود. مقامات افغان پیش از این گفته بودند که به هدف کاهش میزان بیکاری در این کشور شماری از کارگران افغان را به امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر اعزام می کنند. اما به نظر می رسد که هنوز در این عرصه گامهای عملی برداشته نشده است. ایدریس زمان سرپرست وزارت خارجه افغانستان و جان باز سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل روی پروسه صلح افغانستان بحث کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان در این دیدار که پنجشنبه صورت گرفت روی پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها تاکید شده است. در اعلامیه به نقل از سفیر آمریکا گفته شده سهمگیری ایالات متحده در این پروسه به معنی انحصار روند صلح نیست و به افغانها ارتباط میگیرد تا در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند. گفتگوها بین نمایندگان طالبان و هیئت آمریکایی پس از 9 دور در ماه سپتامبر لغو شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این گفتگوها را بعد از آن لغو کرد که در حمله طالبان یک عسکر آمریکایی و 11 تن دیگر در کابل کشته شدند. بر اساس پیشبینی وزارت زراعت افغانستان، تولید زعفران در سال جاری در این کشور بین 18 تا 20 تن متریک خواهد بود. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، شام گذشته به رادیو آزادی گفت
اگر به منوال تولید زعفران در افغانستان ادامه داشته باشد، تا سال 1400 بنابه خدا میزان تولید زعفران افغانستان ممکن آنچه که در طرح پیشبینی شده دو برابر بیشتر شود.
با گفته ای آقای رستمی، پارسال 16 متریك تن زعفران در افغانستان تولید شده بود و عایدات داخلی و خارجی آن سالانه حداقل 35 میلیون افغانی است. بر اساس معلومات وزارت زراعت افغانستان، امسال در بیش از 35 هزار جریب زمین در ولایات مختلف از جمله هرات، دایکندی، بامیان، ننگرهار، بلخ و غزنی زعفران کشت شده است. بخش اعظم زعفران افغانستان به خارج از این کشور صادر می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک زلزله به قدرت 5.9 درجه شرق ولایت آذربایجان را در شمال غرب ایران تکان داد. بر اساس گزارش های ابتدایی مطبوعات دولتی ایران، تلفات ناشی از این زلزله که امروز صورت گرفت تا اکنون حداقل 3 تن و تعداد زخمی ها حداقل 20 تن گزارش داده شده است. به گفته مقامات محلی، ریزش باران شدید عملیه نجات را در آن منطقه دشوار ساخته است. مرکز اروپایی زلزله سنج مدیترانه مرکز این زلزله را در 112 کیلومتری جنوب شرق شهر تبریز گزارش داده است. به تاریخ 6 نوامبر نیز یک زلزله با قدرت 5.4 درجه در ولایت هرمزگان در جنوب ایران رخ داد. ایران اکثرا در معرض زلزله قرار دارد و در سال 2003 میلادی یک زلزله به قدرت 6.6 درجه شهر تاریخی بم را ویران کرد و در نتیجه آن 26 هزار تن کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه بار دیگر تهدید کرده است که در صورت عدم کمک مالی اضافی اتحادیه اروپا راه ورود پناهجویان را به اروپا باز خواهد کرد. رجب طیب اردوغان دیروز در یک کنفرانس خبری با صدر اعظم هنگری در بوداپست پایتخت این کشور گفت ترکیه نمیتواند به تنهایی مسئولیت میزبانی از پناهجویان را به دوش کشد. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ترکیه میزبان بیشترین تعداد پناهجویان در سطح جهان است. حدود 3.6 میلیون پناهجوی راجستر شده سوری در ترکیه زندگی می کنند. ترکیه در سال 2016 میلادی با اتحادیه اروپا درباره پذیرش مهاجرین فاقد اسناد که از این کشور به اروپا رفتند توافق کرد. ترکیه در مقابل تا اکنون حدود 7 میلیارد دلار کمک را دریافت کرده است. آقای اردوغان گفته است ترکیه 40 میلیارد دلار را در زمینه حمایت از پناهجویان مصرف کرده است. و خبر آخرین که رئیس جمهور فرانسه به سایر کشورهای اروپایی در مورد وضعیت ناتو هشدار داده، گفته است آنچه که شاهد آنند مرگ مغزی ناتو است. ایمانوئل مکرون روز پنجشنبه در مصاحبه با مجله بریتانیایی اکونومیست گفت تصمیم ایالات متحده در مورد خارج ساختن نظامیانش از شمال شرق سوریه بدون هماهنگی با متحدین نشان می‌دهد که آمریکا به شرکای اروپاییش توجه نکرده است. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا دیروز در یک نشست مشترک خبری با هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی در واکنش به این اظهارات آقای مکرون گفت فکر میکنم ناتو با اهمیت حیاتی و یک مشارکت خیلی استراتژیک تاریخی باقی میماند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته است مکرون بیش از حد واکنش نشان داده است. یانیس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو هشدار داده که ضعف در اتحاد اعضای ناتو اروپا را از هم جدا خواهد کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه سخنان مکرون را حرف‌های طلایی خوانده، گفته است این اظهارات تحریف روشن به وضعیت فعلی ناتو است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته صبحگاهی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. حکومت افغانستان با استقبال از گزارش تازه سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید
حکومت افغانستان در زمینه خشکانیدن ریشه‌های فساد و از قائم بودن موانع در برابر تطبیق قانون تلاش‌های جدی و مؤثر را انجام داده است.
کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان از یک سیستم جدید الکترونیکی استخدام خبر داده است.
با مجرد که یک وظیفه در هر جای افغانستان اعلام میشه، به صورت اوتوماتیک برای کاندید خبر رسانی میشه.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در مورد شرکت درملوک میگوید
اگر شکایتی هم از درملوک شود، از زیر آینک ما و از معرفی با نهادهای عدلی و قضایی دور نخواهند ماند.
برخی فعالان مدنی ولایت جوزجان میگویند
اصول در یک کشور خیلی ضروری است. اگر صلح باشه میتونیم درس بخونیم، میتونیم آرام زندگی بکنیم در فضای صلح.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از رئیس جمهور تاجیکستان خواسته تا به فعالیت آزاد خبرنگاران در آن کشور اجازه داده شود. در برنامه رنگ های زندگی میشنوید
مادرم واسر ما علاقت یا بود پولیشی گفت بایستر یار خانه و مادرت روزانه نوات سر سلطه این قیاق آرمه کن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. ریاست جمهوری افغانستان از گزارش تازه سیگار در مورد مبارزه حکومتی این کشور با فساد اداری استقبال کرده است. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است حکومت افغانستان در زمینه برآورده ساختن معیارهای استراتژی مبارزه با فساد اداری پیشرفت کرده، اما آزمون‌های جدی هنوز هم وجود دارد. این در حال است که دیدبان شفافیت افغانستان می گوید مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداری بیشتر نمایشی بوده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
ریاست جمهوری افغانستان به دنبال گزارش سیگار می گوید که حکومت این کشور در 5 سال گذشته بسترهای مناسب حقوقی را به هدف مبارزه با فساد فراهم کرده، در ارگانهای عدلی و قضایی اصلاحات و در قوانین تعدیلات آورده است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، دیشب به رادیو آزادی گفت از این گزارش استقبال میکنند. مینپال افزود:
حکومت افغانستان در زمینه خشکاندن ریشه‌های فساد و از بین بردن موانع در برابر تطبیق قانون تلاش‌های جدی و مؤثر را انجام داده است. می توان از ایجاد مرکز عدلی و قضایی، مبارزه با فساد اداری و اداره بازرس افغانستان نام برد.
سیگار، یعنی سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان، در گزارش تازه‌اش به پیشرفت حکومت این کشور در راستای مبارزه با فساد اشاره کرده است. به گفته سیگار، حکومت افغانستان تا ماه جون سال 2019 از جمله 76 شاخص استراتژی مبارزه با فساد اداری 57 شاخص را برآورده کرده است. سیگار همچنین گفته که کمبود منابع نهادهای مبارزه با فساد، معافیت افراد زورمند دخیل در این پدیده و کاهش فعالیت محکمه ویژه مبارزه با فساد از چالش‌های جدی در زمینه مبارزه با فساد اداری در افغانستان هستند. در همین حال، دیدبان شفافیت افغانستان به این باور است که مبارزه حکومت این کشور با فساد اداری بیشتر نمایشی بوده. سید اکرام افضلی، رئیس این نهاد، دیشب در صحبت با رادیو آزادی به گزارش سیگار اشاره نکرد، اما گفت اقدام‌های حکومت افغانستان در 5 سال اخیر در راستای مبارزه با فساد نتایج لازم در پی نداشته است. افضلی افزود:
حکومت افغانستان در قدم اول باید اراده سیاسی داشته باشه و مداخله سیاسی را در امور عدلی و قضایی نداشته باشه. نهادهای عدلی و قضایی ما مسائل فساد را به شکل جدی پیگیری بکنند و افرادی که در فساد دست دارند و از صلاحیت خود سوء استفاده کردند بدون ملحوظات سیاسی این موارد را پیگیری بکنند، چیزی که تا حالا متاسفانه به صورت نگرفته. و همچنان نیاز است که یک نظارت مستقل از کارکرد نهادهای عدلی و قضایی وجود داشته باشد.
حکومت افغانستان در گذشته ادعای مداخله حکومت در کار نهادهای عدلی و قضایی را رد کرده است. فساد اداری یکی از مشکلات عمده در افغانستان به حساب می آید. امریکا به علت آنچه فساد اداری و سوی مدیریت مالی خواند، حدود 2 ماه پیش اعلام کرد که 100 میلیون دلاری را که برای اجرای یک پروژه برق در افغانستان اختصاص یافته بود، پس می گیرد. جان سوبکو، سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان، قبلا با تکرار از حیف و میل و ضایع شدن میلیون ها دلار کمک آمریکا در افغانستان گزارش داده بود. اولین بار است که سیگار در گزارش به پیشرفت حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اشاره می کند.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان از یک سیستم جدید الکترونیکی برای استخدام خبر داده است. مسئولان این کمیسیون می گویند این سیستم شفافیت در استخدام ها را بیشتر تضمین خواهد کرد. شماری از باشندگان کابل نیز از سیستم جدید استخدام الکترونیکی استقبال کردند. این در حال است که در گزارش قبلی توری که شنیدید، ریاست جمهوری افغانستان از گزارش تازه سیگار در مورد مبارزه حکومت با فساد اداری استقبال کرده است. جزئیات بیشتر را از آرزو قیاسی از کابل می شنوید.
در حالی که چگونگی روند استخدام کارمندان خدمات ملکی همواره با انتقادها روبرو بوده، اما اکنون که میسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از ایجاد سیستم تازه الکترونیکی برای شفافیت بیشتر در این روند خبر می‌دهد. نجیب الله امین، کمیشنر تعینات این کمیسیون، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این سیستم افزون بر اینکه شفافیت بیشتر را تضمین می‌کند، متقاضیان کار در خدمات ملکی را قادر می‌سازد تا با روش آسان برای بست‌های مورد نظرشان درخواست دهند.
استخدام الکترونیکی یک سیستم خبررسانی اتومات داره که کاندیدایی که در بخش‌های مختلف واجد شرایط هستند خود در سیستم ثبت میکنن و با مجرد که یک وظیفه در هر جای افغانستان اعلان میشه به صورت اوتوماتیک برای کاندید خبر رسانی میشه و کاندید میتونه که باز با استفاده از پروفایلی که ایجاد کرده درخواست بده.
در این روش تازه نیازمندان کار اسناد تحصیلی و مدارک تجربه کاریش را یک بار ثبت سیستم میکند و دیگر نیاز ندارد برای درخواست به هر بسته کاری اسنادش را دوباره بفرستد تا وارد سیستم شود. این سیستم آگاهی های فرصت های کاری را به گونه خودکار از طریق ایمیل به نیازمندان کار میفرستد. میثم از باشندگان کابل با استقبال از سیستم جدید استخدام الکترونیکی میگوید که روش قبلی که میسونه اصلاحات اداری مغلق و زمانگیر بود.
وقتی که یک بست جدید اعلان میشد باز باید میرفتی اپلای میکردی، مثلا از طریق سایت میرفتی فرما را دانلود میکردی، خانه‌پوری میکردی، اسناد زمین میکردی، باز هم جنجالا بوده. خلاص فکر کنین که اگر اقدر یک سهولت بیاید که ما بتونیم با بسیار آسانی یک جای اپلای کنیم و بعد از او دائم باشه و اونا خودشان به ما خبر کنن، از این روان بسیار زیاد استقبال میکنیم. خوب است.
از سوی هم ناصر تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت هرچند ایجاد سیستم استخدام الکترونیکی را اقدام نیک میداند، اما تاکید میکند که در کنار ایجاد چنین سهولت ها به غیر سیاسی ساختن بست های کلیدی نیز توجه شود.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان، کان را همکارم ژکفر احمدی مرور کرده است.
نشریه دیپلمات به حمله شورشیان بر پسته های مرزی تاجیکستان توجه کرده است. مقام های تاجیکستان گفتند 20 جنگجوی داعش از افغانستان وارد تاجیکستان شده بودند. دیپلمات می نویسد یگانه منبع گرد آوری معلومات در مورد این رویداد در مرز افغانستان و تاجیکستان تنها حکومت تاجیکستان است. به نوشته دیپلمات، هرچند حکومت تاجیکستان عکس‌های از رویداد را منتشر کرده که 4 موتر از بین رفته و اجساد سوخته را نشان می‌دهد، اما نشریه با اشاره به گزارش بخش تاجیکستان رادیو آزادی نوشته است که خبرنگاران آن اجازه نیافتند برای تهیه گزارش به محل رویداد بروند. به نوشته نشریه، اگر دیگر خبرنگاران نیز تلاش کنند به آنجا سر بزنند، زمان زیاد را در بر خواهد گرفت. مقام های تاجیکستان گفتند در این هفته 20 شورشی داعش از ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز وارد منطقه رودکی در 60 کیلومتری جنوب غرب شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شدند. با گفته آنها 15 تن از شورشیان در درگیری با نظامیان تاجیکستان کشته و 5 شورشی دیگر دستگیر شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تروریستان برای حمله بر پسته های مرزی تاجیکستان از خاک افغانستان وارد تاجیکستان نشدند. دیپلمات نوشته است حکومت تاجیکستان گفته است از نزد مهاجمان تنها 5 میل اسلحه به دست آمده است. به نوشته دیپلمات، یک سلسله پرسش های در پیوند به این رویداد مطرح می شود. در ادامه می خوانیم گروهی که برای حمله بر یک پسته بزرگ تلاش کند چرا باید با اسلحه ناکافی وارد عمل شود؟ به نوشته دیپلمات، پرسش دیگر این است که اگر شورشیان از افغانستان وارد تاجیکستان شدند 4 موتر را از کجا به دست آوردند؟ نشریه نوشته است شماره های پلیت 4 موتر در تاجیکستان ثبت شده بوده است. پرسش دیگر به نوشته دیپلماتین است که اگر 20 شورشی در 3 نوامبر از مرز عبور کردند تا 6 نوامبر کجا بودند و چه شد که از سوی مقام ها دستگیر نشدند؟ روزنامه نیویورک تایمز به قصه های جنگجویان طالبان توجه کرده که در بازداشت نیروهای امنیتی در ولایت بدخشان بسر می برند. به نوشته روزنامه نزدیک 100 جنگجوی در ماه سپتامبر پس از آن به حکومت تسلیم شدند که نیروهای امنیتی کنترل 3 ولسوالی این ولایت را در دست گرفتند. روزنامه به نقل سلطان محمد 46 ساله که گفته است فرمانده 15 جنگجوی طالبان بود نوشته است افراد طالبان به زبانشان حرف نمی زدند اما غذای خود را با هم شریک می کردند. محمد افزوده است برای محافظت از خانواده هایشان بجز از پشتیبانی از گروه طالبان گزینه دیگر نداشت. به نوشته نیویورک تایمز، چندین جنگجوی پیشین طالبان گفتند پس از تصرف ولسوالی هایشان از سوی طالبان 4 سال پیش بر رضایت خود به این گروه پیوستند. در ادامه به نقل از آنها گفته شده که شورشیان پاکستانی، چینایی، تاجیکستانی و ترکمنستانی در گروه طالبان شامل بودند. روزنامه در ادامه به نقل از محمد که گفته است پیش از ورود طالبان به محلشان معلم بود، نوشته که از حکومت طرفداری میکرده است. محمد به نیویورک تایمز گفته است در جریان درگیری های ماه سپتامبر و پس از آن با مقام های محلی بدخشان از راه تلفن در تماس بوده است. محمد افزوده است او و افرادش اسیر نشدند و از حکومت حمایت می کنند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید در صورت تخطی شرکت در ملوک به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. معاون این کمیسیون دیروز در یک نشست خبری از این شرکت خواست توافقنامه اش را با کمیسیون به گونه‌ای درست عملی کند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان تاکید دارند که کمپانی در ملوک جزئیات فعالیت‌هایش را با کمیسیون انتخابات شریک نساخته است. دین محمد عظیمی معاون این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت:
اگر شکایتی هم از در ملوک شود و یک شخص حکمی است، نه تنها حالی، اگر بعد هم شنیده شد یا فهمیده شد که در ملوک تخطی را انجام داده یا آرای پاک از مفاق جدا نکرد، از زیر آینک ما و از معرفی با نهادهای عدلی و قضایی دور نخواهند ماند.
این کمیسیون میگوید تا کنون بیش از 4500 شکایت را در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان ثبت و به آنها رسیدگی کرده است. بر بنیاد گفته‌های این کمیسیون، شمار از رؤسای ولایتی کمیسیون انتخابات و زورمندان را به سارنوالی معرفی کردند. با این همه پرسش اینجاست که آیا نهادهای عدلی و قضایی صلاحیت پیگرد قانونی در ملوک را دارند؟ کمپانی جرمنی که مسئولیت بایومتریک آرای مردم را در انتخابات ریاست جمهوری بر عهده داشت.
فعالان مدنی ولایت جوزجان در یک گرد همایی خواستار صلح و ختم جنگ در افغانستان شدند. جزئیات بیشتر را عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
این فعالان مدنی جوزجان که با اجرای حرکات نمادین برای صلح دادخواهی کردند، تاکید به ارزش صلح و صلح سراسری در کشور آن را نیاز اساسی برای مردم افغانستان دانستند. آنان از گروه‌های درگیر جنگ خواستند تا به روند صلح بپیوندند. علیشر انتظار مسئول حرکت ملی صلح در جوزجان و یکی از فعالان مدنی این ولایت میگوید:
ما بر مخالفین عزیز میگیم که شما هم برادرای ما هستین، در این وطن زندگی میکنین، ما هم این وطن از شما هم است، از ما هم است. بیاین یک جا شویم، بیاین این وطن آباد بکنیم. کس بیگانه این وطن جور کردنی نیست. این وطن تو بسازی، ما بسازم، دیگرا نمیسازه این وطن. اگر طالبا نخواهد که در این وطن بیاید و این وطن قانونش، ساختارش، نظام قبول نکنه، این به این معناست که رای مرگ است، رای کشتن است، رای ویرانی است، رای خونریزی است، دیگه هیچ راه نیست.
رخسار محصل صنف سیوم علوم سیاسی پوهنتون جوزجان، یکی دیگر از اشتراک کنندگان این دادخواهی نیز بر تحقق صلح پایدار در کشور تاکید میکند. او اظهار امیدواری میکند که گفتگوهای صلح درباره افغانستان هرچه زودتر نتیجه بدهد و مردم این کشور در فضای صلح زندگی کنند.
چون صلح در یک کشور خیلی ضروری است. اگر صلح باشه میتونیم درس بخونیم، میتونیم آرام زندگی بکنیم در فضای صلح. ما از بزرگای ما همین خواهش میکنیم که همین گفتگوهایی که اینا در حال انجام دادن هستن، این را زودتر به پایان برسانند تا بتونیم یک نتیجه خوبتر بگیریم و اینمی نتیجه باید شود که در افغانستان یک سال سر تا سری بیاید که تا مردم بتوانن با آرامی با آرامش زندگی بکنن، خصوصا جوانان. با جوانان این موقع را بتوان که درس بخوانن، توسط اینمی درس تحصیلشان بر کشورشان خدمت بکنن و کشور را به سوی ترقی ببرن.
هرچند تلاش های صلح در افغانستان همچنان ادامه دارد، اما تا کنون هم این کشور به صلح پایدار دست نیافته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در جریان دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خواستار فعالیت آزاد و بدون حراس خبرنگاران این رادیو در تاجیکستان شد. آنها روز پنجشنبه در سوئیس با هم دیدار کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که این رادیو به بلندترین معیارهای ژورنالیسم پایبند است و از این معیارها به خاطر تهدیدات و ارعاب از جانب حکومت عدول نخواهد کرد. فلای با رحمان به روز پنجشنبه در شهر زوریخ سوئیس دیدار کرد. وزارت خارجه تاجیکستان پنجشنبه هفته گذشته 31 مای اکتبر از تمدید کامل جواز فعالیت 18 خبرنگار و کارمند رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در این کشور خودداری کرد. این وزارت به 6 خبرنگار این رادیو برای 6 ماه و به یکی دیگر برای 3 ماه اجازه فعالیت داده. کیومرس عطا خبرنگار بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ پایتخت جمهوری چک به نقل سازمان‌های خبرنگاری میگوید حکومت تاجیکستان از جواز فعالیت خبرنگاران به عنوان وسیله فشار کار میگیرد.
تمام سازمان‌های خبرنگاری در داخل تاجیکستان، تمام سازمان‌های خبرنگاری در بیرون از تاجیکستان باور دارند حکومت تاجیکستان از اکریدیتیشن به عنوان ابزار فشار و سرکوب استفاده میکند و این سازمان‌ها باور دارند که رادیو آزادی برای حق گفتن، برای نشر گزارش‌هایی که قابل قبول حکومت تاجیکستان است، به نفع آنها نیست و مشکلات بازگو میکند، با این مشکل مواجه شده است.
رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به رئیس جمهور تاجیکستان همچنین گفته این وضعیت برایش پذیرفتنی نیست که جواز فعالیت به خبرنگاران این رادیو به شکل گزینشی داده شود و یا این جواز به مدت کوتاه صادر گردد.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید توافق با ترکیه در مورد ایجاد فرصت‌های کاری به افغان‌ها در آن کشور در حال نهایی شدن است. ادریس زمان سرپرست وزارت خارجه افغانستان و جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل روی پروسه صلح افغانستان به